سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ در این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. دیدبان حقوق بشر یک بار دیگر از مسدود ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان انتقاد کرده است. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان گفت به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور باید اجازه داده شود که به مکتب بروند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل گفت که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران تا اطلاع بعدی بسته خواهد ماند. این اقدام طالبان در داخل و بیرون افغانستان واکنش‌های گسترده را به دنبال داشته است. ترکیه دیروز حدود 230 تن از مهاجران غیرقانونی افغان را به کابل فرستاد. خبرگزاری آنادولو ترکیه گزارش داده که این مهاجران در یک پرواز چارتر به کابل انتقال داده شدند. بیشتر در این باره تا لحظات بعد. وزارت دفاع حکومت طالبان از ترمیم و فعالسازی 60 فروند طیاره در افغانستان خبر می دهد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت گفته که از این میان یک فروند هلیکوپتر نو چیتل که از سوی هند به حکومت پیشین افغانستان کمک شده بود به تازگی دوباره فعال ساخته شده است. ایمانوئل مکرون برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد. مارین لوپن رقیب راست افراطی و شکستش را در انتخابات پذیرفت. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان مکرون و لوپن دیروز برگزار شد. و انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد پیش از سفر به مسکو امروز دوشنبه در انقره با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان ملاقات میکند. مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری در اظهارات اخیرش ترکیه را میزبان مهم گفتگوها میان اوکراین و روسیه خوانده بود. قرار است گوترش برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا سه شنبه رسپار مسکو شود. وی سپس به کیف پایتخت اوکراین می رود و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری آن کشور دیدار خواهد کرد. دیروز از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین دو ماه گذشت. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. بندر اسلام قلعه دوباره گشوده شد.
این بندر به دنبال برخورد سرحدی روز شنبه میان طالبان و نیروهای مرزی ایران مسدود شده بود.
افراد دارای معلولیت در افغانستان از حکومت طالبان میخواهند معاششان را پرداخت کنند. واکنش ها به طرح جداسازی روزهای حضور معسلان دختر و پسر در پانتون کابل.
هر روز شاهد یک قیوداد جدیدی هستیم. موبایل نبیارین، لباس سیاه بپوشین، امروی استادای مرد نباشین. ما نمیدونم چرا قدر قیوداتا باید به وضع تحصیلی صورت بگیره.
و برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق یار هم برایتان سلام تقدیم میکند. ترکیه بیش از 200 افغان را اخراج کرده و به کابل برگشتانده است. به اساس گزارش این افغانها در پرواز چارتر به کابل انتقال داده شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
مقامات ترکیه می گویند که با مهاجران غیر قانونی با جدیت برخورد و آنها را از کشور اخراج می کنند. آژانس خبررسانی آنادولو گزارش داد که 227 تن از افغانها که غیر قانونی به ترکیه رفته بودند از ولایت مالاتیا در شرق این کشور روز یکشنبه به کابل فرستاده شدند. ریاست مهاجران ولایت مالاتیا می گوید که تاکنون در مجموع 681 نفر را در پروازهای چارتر به افغانستان فرستادند. مقامات ترکیه می گویند که مهاجران غیرقانونی را برای مدت کوتاه در کمپ ها نگهداری و سپس به کشورهای اصلیشان می فرستند. مالاتیا در شرق ترکیه موقعیت دارد و چندین کمپ این ولایت مملو از مهاجران غیرقانونی افغانند. یک برگه معلوماتی توقیفگاه های مهاجران در اینترنت به نام Global Detention Project می گوید که ترکیه در سرحدات، مناطق شهری و میدان های هوایی خود بیش از 2000 مرکز برای پناهجویان دارد. دارد. این برگامی افزود که ترکیه برای جلوگیری از ورود افغان‌ها در سرحدات مشترک خود با ایران یک دیوار 300 کیلومتری بنا کرده و تدابیر امنیتی خود را شدت بخشیده است. گزارش ها می رساند که پاسداران سرحدی ترکیه و ایران به سوی مهاجران غیر قانونی افغان تیراندازی و در صورت دستگیری آنها را لتکوب می کنند. بعد از حاکمیت طالبان صدها هزار افغان کشور خود را ترک گفته و روزانه هزاران نفر با عبور از مرزهای غربی داخل ایران می شوند. اکثریت آنها می خواهند که از طریق ایران و ترکیه به اروپای غربی بروند. مقامات ترکیه می گویند که در حال حاضر 4 میلیون مهاجر اکثریت از سوریه، عراق، افغانستان و دیگر کشورهای شرق میانه در این کشور به سر می برند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
9:06 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاعی طالبان و پسر ملا محمد عمر بنیانگذار و رهبر پیشین طالبان میگوید جهان در مقابله با آنها قرار دارد. او این سخن را در مراسم یادبود از نهمین سالگرد در گذشته ملا عمر در کابل دیروز گفت و حمله اخیر نظامیان پاکستانی را در کنار تجاوز بر قلمرو افغانستان خواند. بیشتر در این گزارش.
ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان و پسر ملا عمر که در مراسم نهمین سالیاد مرگ ملا عمر بنیانگذار تحریک طالبان به روز یکشنبه در کابل سخن می گفت با اشاره به حمله اخیر نظامیان پاکستانی بر بخشای از ولایت کنل می گوید که اکنون جهان و همسایگان افغانستان در تقابل با طالبان قرار گرفتند.
افغانستان اکنون هم با مشکلات زیاد روبرو است. چالش ها در هر سطح وجود دارد. دنیا هم با ما در مقابله است. از همسایگان هم رنج و تکلیف می بینیم که مثال واضح آن تجاوز چند روز پیش آن به ولایت کنر بود.
در حمله های جدهای پاکستانی بر بخش های از ولایت کنر و ولایت خوست در 27 ماه حمل امسال بیش از 40 کشته و حدود 21 تن زخمی شدند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با اشاره به امنی‌ها و انفجارهای اخیر در مساجد و مراکز آموزشی آن را کار دشمنان کشور می‌دانند و می‌گوید اجازه نمی‌دهند امنیت داخلی تهدید شود. با این حال عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان است در سخنرانی خود گفت که روش حکومت طالبان احترام متقابل با جهان و کشورهای منطقه است. او افزود که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
و پالیسی امارت اسلامی افغانستان موازی است که ما همراه همسایه ها همراه دیگر جهان بر اساس احترام متقابل می خواهیم که زندگی داشته باشیم. کسی ما را احترام کند احترام میکنیم و از دیگران هم همی را می خواهیم که ما تصمیم نداریم که خاک افغانستان بر علیه امنیت دیگر همسایه ها یا دیگران استعمال شود و از دیگران هم همی را می خواهیم.
از سوی هم ملا برادر معاون نخست رئیس الوزرای حکومت طالبان بدون اشاره مستقیم به بحران اقتصادی شدید در افغانستان تاکید دارد که مشکلاتی وجود دارد، اما او از هوادارانش خواست که با این مشکلات بسازند. حکومت طالبان در حالی از نهمین سالگرد مرگ رهبرشان یاد بود می‌کنند که دو سال نخست مرگ او در میان طالبان پنهان ماند و سرانجام در سال 2015 طالبان پذیرفتند که رهبرشان درگذشته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
بندر اسلام قلعه دو قرون که به دنبال تنش میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی بسته شده بود دوباره گشوده شد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات ایران گفتند که بعد از گفتگوی سازنده با طالبان در سرحدات بندر دوقارون اسلام قلعه بعد از ظهر یکشنبه دوباره گشوده شد. این بندر به دنبال برخورد سرحدی روز شنبه میان طالبان و نیروهای مرزی ایران مسدود شده بود. طالبان با نشر یک ویدیو گفته بودند که نیروهای ایرانی داخل خاک افغانستان شده و آنها یک واسطه و چندتن آنها را متوقف کردند. بله، مقامات ایرانی گفتند که طالبان می‌خواستند که بدون هماهنگی با جانب ایرانی در نزدیکی سرحد یک سرک بسازند و از آن جلوگیری شد. ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، گزارش داد که طرفین بعد از بروز نزاع با هم گفتگو کردند و بالاخره موافقه شد که سرحد دوباره گشوده شود. ایرنا از قبل مرتضی مجردی رئیس ترانسپورت زمینی ولایت خراسان رضوی گزارش داد که بندر دوقارون اسلام قلعه بروی رفت و آمد وسایط ترانزیت تجارتی و مسافربری باز است. با اینکه وزارت دفاع حکومت طالبان درباره مسدود شدن این بندر کدام تبصره نکرد، ولی نماینده خاص ایران برای افغانستان با اشاره به این واقعه از طالبان انتقاد کرد. حسن کاظمی قومی طالبان را به سرکسازی بدون هماهنگی متهم کرده گفت که نیروهای سرحدی ایران مانع این اقدام شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 9:11 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. عبدالرؤوف کودکی که پس از حدود 1.5 سال از چنگ آدم ربایان آزاد شد، در یک ویدیوی تازه گفته است که در بدل پرداخت پول رها شده است. اما پدرش می گوید چنین نشده. او روز شنبه به خانوادهش در شهر مزار شریف تسلیم داده شد. این ویدیوی عبدالرؤوف در رسانه های اجتماعی دست به دست شده. همکارم گزارش می دهد.
عبدالرؤوف کودک که نزدیک به 2 سال در بند ربایندگان گذراند. در یک نوار تصویری گفته است که ربایندگان او را در بدل پول به خانواده‌اش سپردند. عبدالرؤوف در این ویدیو میگوید اگر خانواده‌اش پول را نمی پرداختند، ربایندگان او را رها نمی کردند.
علی ما مبارک رمضان آزاد شدیم از دست اختطافچی‌ها. اول تمام فامیل ما خیلی کوشش کردند که ما را آزاد کنند، ولی این تاک پس ما دادن ما را رهایی نکردند. حالا خانوادم پسی از این حالا دادند و من آزاد شدم و این اختطافچی ها هیچ وقت هیچ مرا شکنجه نکرده اند و مرا
طالبان گفته بودند که او را در عملیاتی که برای 20 روز ادامه داشت از چنگ آدم ربایان رها کردند. اما محمد نبی پدر این کودک روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر گفت که او در بدل رهایی پسرش برای کس پول نداده است، اما او خیلی هم جزئیات در این باره نمی‌دهد.
ما از طرف خود یک پلان یک سم هم ندادیم با اختطافچی‌ها. قبلا اختطافچی‌ها ایره قبلا پر کرده برا خود جور کرده مانده بود دروف جان که در اسارت در دونا بود. بعد از این کلپ از پیلا پیدا شد ما ندیدیم.
محمد نبی میگوید ربایندگان پسرش را در این مدت شکنجه نیست کردند و او اکنون از آسیب‌هایی که از زنجیرهای بسته به پاهایش وارد شده درست راه رفتن نمیتواند. پدر این کودک میگوید پسرش سلامت روانی چندان هم برخوردار نیست. او افراد اختر محمد ابراهیم خیل یکی از فرماندهان مسلح غیر مسئول پیشین را بر بودن پسرش متهم می کند. افراد مسلح غیر مسئول اختر محمد ابراهیم خیل از سوی حکومت پیشین نیز به انجام جرم‌های جنایی متهم بودند. حتی یک بار 14 تن از افراد او را به شمول سه پسرش ریاست امنیت ملی حکومت پیشین بازداشت کرد، اما پس آن دوباره رها شدند. طالبان با ادعای این که آزادسازی این کودک کار آنان بوده است، روز شنبه عبدالرؤوف را در یک برنامه‌ای که به گونه زنده از تلویزیون ملی افغانستان پخش می‌شد به خانواده‌اش سپردند. رهایی این کودک در 2 روز گذشته واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی داشته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که به دلیل حساسیت موضوع و پایان نیافتن عملیات رادیویی آدم ربایان که در این رویداد دخیل بودند، در این باره تا روزهای بعد صحبت خواهند کرد. پس از رهایی عبدالرؤوف، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه توییترش نوشت که این عملیات از 20 روز بدین سو جریان داشته است و هنوز هم برای بازداشت افراد باقی مانده ادامه دارد.
رادیو آزادی. معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شماری از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای نخستین بار پس از ترک کشورشان در یک مسابقه با یک تیم محلی در استرالیا شرکت کردند. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان از عدم پرداخت حقوق معلولیتشان از سوی حکومت طالبان شاکی‌اند. آنان میگویند با دریافت همین حقوق اندکی از نیازهای خود و خانواده‌هایشان را بر آورده می‌کردند. بیشتر در این گزارش.
محبوبه بانوی 36 ساله یکی از افراد دارای معلولیت است.
او در نبود پدر با مادر کهنسال خود در کابل زندگی میکند. محبوبه در دهه 70 و در جنگ های داخلی با اثر برخورد مرمی هاوان یک پایش را از دست داده است. او میگوید با حقوق اندک ماهوار معلولیت بخشی از نیازهای خود و مادرش را برآورده میکرد. سردرولی یکی دیگر از افراد دارای معلولیت در ولایت کنر نیز از عدم پرداخت حقوق سال گذشته از سوی حکومت طالبان شکایت دارد.
من از ناحیه هر دو چشم معلول هستم. در حکومت گذشته از حکومت حقوق معلولیت دریافت میکردم، اما از 8 ماه که طالبان آمدن از حقوق ما خبری نیست.
درگیری های مسلحانه و ماین گذاری ها از عوامل عمده معلولیت افراد در افغانستان خوانده می شوند. افراد دارای معلولیت در نظام جمهوریت سالانه یک مقدار پول را با در نظر داشت پیشینه کاریشان به عنوان حقوق معلولیت دریافت می کردند. اما با گذشت بیش از 8 ماه از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان می گویند از پرداخت حقوقشان خبری نیست. تلاش کردیم تا نظر مسئولان وزارت شهدا و معلولین و دیگر سخنگویان طالبان را در پیوند با این مشکل افراد دارای معلولیت داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر پاسخ دریافت نکردیم. هرچند طالبان تا حال نتوانست حقوق افراد دارای معلولیت را بپردازد، اما پیشتر کابینه حکومت طالبان از پرداخت یک مقدار پول نقد به بازماندگان شهدا و افراد دارای معلولیت خبر داده است. اکنون شمار افراد دارای معلولیت در افغانستان به گونه دقیق معلوم نیست، اما مسئولان حکومت پیشین در وزارت شهدا و معلولین گفته بودند که در سراسر افغانستان حدود 1 میلیون افراد دارای معلولیت وجود دارد. این وزارت همچنان گفته بود که تنها 380,000 معلول و خانواده شهدا در سراسر کشور از این وزارت حقوق به دست می آورند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
امانوئل مکرون رقیب راست افراطیش مارین لوپن را در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شکست داد و برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. دور دوم انتخابات میان مکرون و لوپن دیروز برگزار شد. بیشتر از سلطان محمد سرور میشنویم.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با پیروزی در انتخابات روز یکشنبه برای بار دوم رئیس جمهور این کشور شد. وی توانست که رقیب خود در دور دوم انتخابات را به راحتی شکست دهد. مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی شکست خود را پذیرفت. هواداران رئیس جمهور مکرون که در یک چوک در نزدیکی برج مشهور ایفل در پاریس جمع شده بودند، خبر پیروزی وی را با شور و هیجان استقبال کردند. اما حامیان مارین لوپن با شنیدن خبر شکست وی مایوس و سراسیمه شدند. خانم لوپن گفت که نتایج بی سابقه ای که در یک انتخابات ریاست جمهوری به آن دست یافت در ذات خود یک پیروزی است. وی افزود که در انتخابات پارلمانی ماه جون در برابر مکرون مبارزه می کند. نتایج ابتدایی انتخابات نشان داد که رئیس جمهور مکرون به 57-58% آرا دست یافته است. بسیاری چپگرایان برای اینکه از پیروزی خانم لوپن جلوگیری کرده باشند به مکرون رأی دادند. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در توییت خود با تبریکی به رئیس جمهور مکرون که حامی اتحادیه اروپا است گفت که وی خوشحال است که به همکاری خود با وی ادامه خواهد داد. خانم لوپن در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود که رابطه پاریس با اتحادیه اروپا، جرمنی و پیمان ناتو را کاهش می‌دهد. این اقدامات در حالی که اروپا با بدترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم روبروست می‌توانست که بنیاد امنیتی این قاره را متزلزل سازد. خانم لوپن همچنین گفته بود که می‌خواهد پوشیدن چادر را در سرک‌های فرانسه منع کند و قصابی‌های گوشت حلال را مسدود و از مهاجرت به اروپا جلوگیری کند.
رادیو آزادی.
مقام ها می گویند که انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع آمریکا دیروز یکشنبه از کیف پایتخت اوکراین دیدن کردند. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این اولین سفر مقامات آمریکایی به اوکراین است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن و آستن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور و دیگر مقام های بلندپایه اوکراینی ملاقات کردند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از ارائه جزئیات در این باره خودداری کرده است. در همین حال قرار است انتونی گوترش سرمنشی ملل متحد فردا سه شنبه در کیف با زلنسکی دیدار کند. گوترش امروز در انقره با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات می کند و روز سه شنبه برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو می رود و در همین روز از آنجا وارد کیف خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از بازی میان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در استرالیا با یک تیم محلی خواهید شنید. پیام کاپیتان تیم ملی بانوان فوتبال افغانستان:
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم.
چند پیام هم از شنونده ها:
متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفتم میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. پیش از اینها، شمار از مؤسسان و استادان پوانتون کابل میگویند که جداسازی روزهای آموزشی دختران و پسران در نهادهای تحصیلی موانعی در برابر آموزش را بیشتر میسازد. اما لطف‌الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته که این اقدام بر اساس خواست استادان و دانشجویان بوده است. این وزارت در تصمیم تازه‌اش دستور داده که مؤسسان دختر و پسر در روزهای جداگانه بعد درس‌هایشان حاضر شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دانشجویان دختر در پوهنتون کابل در واکنش به طرح تازه وزارت تحصیلات عالی درباره جداسازی روزهای درسی دختران و پسران میگویند این کار مشکلاتشان را بیشتر خواهد ساخت. سوسن خالقیار از دانشجویان در پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر روز شاهد یک قیوداد جدیدی هستیم. موبایل نبیارین، لباس سیاه بپوشین، امروز استادای مرد نباشین. من نمیدونم چرا قدر قیوداتا باید به وضع تحصیلی صورت بگیره. ما نمیتونیم از لحاظ روانشناسی فوکس و تاکید ما بالای دروس ما باشه. اگه یک روز وقفه میایه، اونم قدر ذهنیت ما دور میشه از درس. و ای که سه روز ما میریم، ساعتای درسی ما زیاد شده، یک روز زیاد درس میخونه و یک روز هیچ درس نمیخونه. این بسیار زیاد یک مفکوری غیر منطقی است.
در این حال مریم مهری از دیگر دانشجویان پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت طرح‌های سختگیرانه روزافزون سبب خواهند شد تا دانشجویان بنابر بعضی مشکلات ترک تحصیل کنند.
اکثر از مؤسسه‌ها که هستند مصروف کار هستند و یک وظیفه یا یک کار شغل دارند و بر اساس این طرح که تمام روز پند می باشه، اونا نمیتونن به کار و یا به وظیفه‌شان رسیدگی بکنند. از این لحاظ این بر مؤسسه‌ها میتونه بسیار زیاد مشکل ساز باشه و زمینه ای را فراهم بکنه که اکثر مؤسسه‌ها رو به ترک کردن پندتون بکنند.
در متنی که از سوی نمایندگان صنف‌ها برای دانشجویان فرستاده شده نگاشته شده است که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه دختران و روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه پسران از ساعت 7:45 صبح تا 3 پس از چاشت با یک ساعت وقفه نان و نماز به درس‌هایشان حاضر شوند. با این حال لطف‌الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که این کار بر بنیاد خواست استادان و دانشجویان انجام شده است. آقای خیرخواه در پیام نوشتاری که بر رادیو آزادی فرستاده است توضیح داده است که دلیل آن جلوگیری از مصروفیت بیش از حد استادان پوهنتون در سه وقت درسی در یک روز است تا استادان بتوانند در سه روز درسی به پسران و سه روز هم به دختران درس دهند و فرصت کافی برای تحقیق و آمادگی برای صنف‌های بعدی داشته باشند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در صفحه فیسبوکش نگاشته است که این تصمیم تنها محدود به پوهنتون کابل است. این در حال است که طالبان هنوز هم به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه مکتب رفتن را ندادند و گفتند که منتظر دستور رهبریشان برای بازگشایی مکاتب بر روی کل دخترانند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. شما را از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای نخستین بار پس از ترک کشورشان بازی را با یک تیم محلی در استرالیا برگزار کردند. این بازی که دیروز برگزار شد با تساوی 0-0 پایان یافت. اعضای تیم بانوان میگویند که از این بازی تجربه خوب گرفتند. نیلاب که کپیتان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در استرالیا است، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که می‌خواهند به سایر بانوان افغان پیام بدهند که طالبان نمی‌توانند مانع از ورزش آنها شوند.
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهایی که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم تا بفهمند اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
فاطمه ورزشکار دیگر افغان میگوید که از مردم و دولت استرالیا سپاسگزاری میکند که زمینه ورزش را برای آنها فراهم کردند. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 24 اسد سال گذشته چندین کشور برای انتقال بانوان ورزشکار همکاری کردند. استرالیا هم از کشورهایی بود که با این بانوان و خانواده هایشان کمک کرد تا به آن کشور منتقل شوند. جف آپکنز مربی تیم فوتبال مالبورن ویکتوری است. او با تحسین از بازی یکشنبه تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گفته که باید کس مانع ورزش دختران و زنان نشود.
این بانوان جوان می خواهند تا برایشان فرصت برخورد مساویانه داده شود، بتوانند ورزش را که دوست دارند و برایشان در افغانستان ممکن نیست به اجرا بگذارند. آنها به خاطر ورزش مورد پیگرد قرار می گرفتند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در جریان دو دهه زنان و دختران افغان در رشته های ورزشی پیشرفت کردند. آنها هم از حالا در رقابت های مختلف در داخل و بیرون افغانستان اشتراک می کردند. بانوان ورزشکار حتی در رقابت های بین المللی المپیک چندین مرتبه حضور یافتند. اما اکنون اشتراک آنها در همه رقابت‌های ورزشی در داخل و بیرون افغانستان ممنوع شده. بسیاری از بانوان ورزشکار میگویند که با وضع محدودیت‌های جدی بر آنها امیدهایشان به یأس مبدل شده است. اما ورزشکاران مانند نیلاب و فاطمه در استرالیا میگویند که به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند تا برای بانوان افغان مانند دختران و زنان سایر کشورها حق ورزش داده شود.
از میدان ورزش، تحولات و خبرهای ورزشی از افغانستان و جهان. شنبه ها ساعت 5:45 از رادیو آزادی، تکرار این برنامه دوشنبه ها ساعت 5:45.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزارم از همراهی تان. اکنون هم چند پیام شما.
پیام ها و نظریات شما.
این روزها روزای خوبی نیست برای مردم افغانستان. ما شاهد عملات انتحاری و انفجاری هستیم و شاهد ازی هستیم که وطنان عزیز ما روزانه به ده ها نفر جان خود به اثر عملات انتحاری و انفجاری و عملات هدفمند از دست میده. یگانه چیزی را که طالبا سری از او افتخار میکردن و همیشه وقت براخ مردم افغانستان میکشیدن اوی بود که ما تامین امنیت کردیم و امروزه در 34 ولایت افغانستان امنیت است. متاسفانه که ما شاهدش هستیم امنیتی وجود نداره مثل گذشته، یا هم گفتم میتونیم وضعیت مردم بدتر از گذشته است. یأس و نامیدی بیباوری در چهره های از اینا آویدا است.
مریم دانشیار از کابل پیام گذاشتیم. در رابطه با مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بگویم که 8 ماه شد که اجازه ندادن و یک ماه شد که ندادن اجازه و بعد خلافی کردن.
جمشید هستم از ولایت هرات و تماس شدیم.
اصلا اوضاع امنیتی خوب نیست، کار بر نیست، همه مردم به فرار است، همه مردم گریزان است، اصلا بیخی همه تو مردم سراسیمه است، نمی فهمیم که از این دولت امارت چی کار کنیم. بالاخره نه کاری است، نه روزگاری است، اما مردم فریشان سرگردان هستند.
پیام شما نظر شماست.